بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. مرحوم عاشق حسین حلی قدس سره در همین بحث که آیا مقلد هم مانند مجتهد در مسئله اصولیه تخییر داره یا خیر، اینجا یک بحث مفصلی رو در 15-16 صفحه از این کتاب اصول الفقهشون مطرح کردن، ولو این که اساس این بحث باید در اجتهاد و تقلید مطرح بشه و بحث خیلی مهمی هم هست، برای این که بحث میشه در این که بالاخره مقلد در چه مسائلی میتواند تقلید کند و در چه مسائلی نمیتواند تقلید بکند. و الان ملاحظه فرمودید که آیا در مسائل رجال مقلد باید به نظر مجتهد خودش عمل کند، در مسائل لغت مقلد باید به نظر مجتهد خودش عمل بکنه یا خیر؟ و عرض کردم این بحث جایگاهش در مباحث اجتهاد و تقلیده، اما حالا ایشون اینجا عنوان کردن ما هم یک اشارهی به این بحث داشته باشیم و بعد وارد بحث این که آیا تخییر بدویه یا استمراری وارد اون بحث بشیم. ایشون بعد از این که عبارت مرحوم نائینی در فواید الاصول رو ذکر میکنن، میفرمان خود ما یک عبارت دیگری رو تحریر کردیم از کلام ایشون، یعنی میخوان بگن اونچه که ما داریم یه مقداری با اونچه که در عبارت فواید الاصول هست تفاوت داره. در فواید الاصول نائینی میفرماد اقوا عرض میشود تخییره در مسئله اصولیه است، عبارتش رو هم قبلا خوندیم برای شما، این عبارت مرحوم نائینی رو، الاقوا کون و تخییر فی المسئله الاصولیه ای فی اخذ احده ما حجتن محرزه و طریقن الالواقع لا فی المسئله الفقهیه. خب البته در همین فوائدم بعدن مرحوم نائینی میفرماید همونی رو که مجتهد اخذ میکند همون رو مقلد باید بر طبق او عمل بکنه و مجتهد نمیتواند تخییر را در اختیار مقلد قرار بده، بگه تو هم مخیری در اخذ به عهد الخبرین. می فرماید که نائینی آمده اول کلام شیخ رو نقل کرده که شیخ فرموده است که این تخییر که اسمشو میگذاریم تخییر اصولی، این مشترکون بین المقلد و المجتهد و ان المجتهد ینوب و فیه ان المقلد، که خب ما قبلا عبارت شیخ در رسائل رو مفصل خوندیم و بحث کردیم. بعد حلی مرحوم عاشق حسین می فرماید نائینی این نظر شیخ رو که این تخییر مشترک است بین المقلد و المجتهد دو اشکال بش کرده. یک اشکال فرموده لا معنا لکون الحکم المذکور مشترکن بینهما، نمیشه ما بگیم این تخییر مشترک است بین المقلد و المجتهد. اون وقت توضیح داده نائینی میگوید فإن الاحکام، اینا چیزایی است که حلی از نائینی نقل کرده که در فوائد ظاهرا نیست این قسمت در اینجا، فإن الاحکام الواقعیه و کذالک الاحکام الظاهریه المأخوذ من الامارات والاصول الجاریه فی الشبهات الموضوعیه لا ریب فی اشتراکه ما بین المجتهد و المقلد. نائینی میفرماید احکام واقعی یک، احکام ظاهری مأخوذ از امارات. حالا اگر یک روایتی دلالت بر این کرد که نماز جمعه در زمان غیبت واجبه، یا یه روایتی دلالت کرد بر وجوب سوره در نماز، این دو. سه، احکام ظاهریه‌ای که از اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعی است. نائینی فرموده مجتهد و مقلد در این سه مورد اشتراک دارند. دلیلش چیه؟ لتحقق موضوعها فی حق صنفین، هم موضوع احکام واقعیه، هم امارات، هم اصول عملی جاری در موضوعات. این هم برای مجتهده هم برای مقلد. اینجا خوب با اون دقت کنید، ما الان بحث اصلیمون اینه، این روایتی که از امام معصوم علیه السلام صادر شده که بهش میگیم اماره، این اصل عملی که امام معصوم علیه السلام در شبهات موضوعی به نام اصالت البراءه برای ما مطرح کرده، بخوایم ببینیم این آیا مختص به مجتهده یا مشترک بین المجتهد و المقلده. و عرض کردم این بحث مهمی هم هست که حالا آرام آرام در این مطلب مرحوم حلی ثمراتشو ملاحظه میکنید. میخوایم ببینیم اینا آیا مشترک یا نه. مرحوم نائینی میگه احکام واقعی، امارات، اصول عملیه در شبهات موضوعیه، این موضوعش مشترک بین مجتهد و مقلده. خب اما بعد میاد سراغ احکام در مسائل اصولیه، مثل اینکه خبر الواحد حجتون، الاستصحاب حجتون فی الاحکام. مراد حجیت خبر واحد در احکام، مراد جریان استصحاب در احکام. میفرماید اینها دو تا خصوصیت داره که مقلد فاقد این دو خصوصیته و لذا باید بگیم اینا مختص به مجتهده. خصوصیت اولش میفرماید فیتوقف جریانها، یعنی جریان احکامی که در مسائل اصولیه، فی حق شخص، اولا علی تحقق موضوعها بالقیاس الی، موضوعش نسبت به او باید تحقق پیدا بکنه، و ثانیا علمهی به حجیتها، باید این شخص علم به حجیت هم داشته باشه. یک، موضوعش نسبت به او، مثلا استصحابی که میخواد در شبهات حکمی جاری بشه باید یقین سابق و شک لاحق این محقق بشه. خب کی میتونه یقین سابق و شک لاحق داشته باشه در احکام؟ مجتهد. در موضوعات نه، در موضوعات فرقی بین مقلد و مجتهد نیست، اما در احکام این اختصاص مجتهد داره. و ثانیاً کی میتونه عالم به حجیت استصحاب باشه؟ باز مجتهد. مقلد که نمیتونه بحث کنه و بفهمه که آیا استصحاب حجیت داره یا نداره. لذا میفرماید مرحوم نائینی روی این دو جهت ما میگیم تمام مسائل اصولیه، حتی ببینید آقایون حالا بحث حجیت قول لغوی، حجیت قول رجالی، اینا نمیتونیم بگیم که این حالا خود حجیتش رو مقلد بره بحث کنه این آقای حجیت داره یا نه. این کار مجتهده. فقط مجتهد میتونه بگه آقا در استنباط احکام و در فقه آیا قول لغوی حجیت دارد یا حجیت ندارد. علم به حجیت او فقط اختصاص به مجتهد داره. در نتیجه نائینی در این دلیل اولش، یعنی در این اشکال اولی که بر شیخ میکنه، چون شیخ آمده در مانهنفی گفته تخییره در مسئله اصولیه مشترک است بین المجتهد و المقلد، نائینی میگه تمام مسائل اصولیه دو تا جهت داره، روی این دو جهت اختصاص به مجتهد داره، این دو جهت در مقلد منتفیه. بعد تنزل میکنه نائینی در اشکال دوم، میفرماد لو سلمنا الاشتراک. حالا اگر بگیم نه مسائل اصولی هم بالاخره وقتی میگیم خبر العادل حجتون، یعنی حجتون للمقلد و المجتهد، نه اینکه حجتون للمجتهد فقط، استصحاب حجته للمقلد و المجتهد، فرقی نمی کنه. نائینی میگه حالا اگر ما در این کبرا که آمدیم گفتیم کلن در مسائل اصولیه این اختصاص مجتهد داره، این مبنای نائینیه، این رو در ذهن شریفتون بسپرید. این قسمت هایی که مرحوم حلی نقل میکنه عرض کردم در این قسمت فوائد نیست. اگر گفتیم اگر تنزل کنیم از این کبرا، اما میگوید لا ریبه در مانهنفی ان تخییر المذکور انما هو وظیفت من یستنبت، اما تخییر در اینجا غیر از بحث حجیت خبر واحده. حالا این بیانی است که من برای کلام نائینی دارم عرض میکنم. اینجا باید اخبار تخییر با اخبار توقف با اخبار ترجیح با اخبار احتیاط تمام باید بررسی بشود و بعد مجتهد استنباط کند که بین الخبرین المتعارضین مسئله تخییر مطرحه. مستنبط کیه؟ غیر از مجتهد ما دیگه کسی رو نداریم. مقلد که مجتهد نیست. فاذا کان المستنبط هو خصوص المجتهد اما لعدم اشتراک المقلد معه فی ذلک الحکم. اولا این حکم با خود مقلد مجتهد به دست آورده، مقلد که نرفته در جمع میان اخبار و تعارض میان این اخبار مسئله تخییر رو به دست بیاره، مجتهد این رو به دست آورده. و اما لعجل انه ینوب عنه فی، یا میفرماد حالا بگیم مجتهد نیابت کرده، اما در هر دو صورت تخییر مختص به مجتهده. خب این دو اشکالی است که نائینی بر شیخ داره. پس ببینید نائینی امارات را اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه را اینا رو میگوید مشترکن بین المقلد و المجتهد. اینا اختصاص مجتهد نداره. اون وقت حالا من میخوام اینطور عرض بکنم، اگر در یه مسئله یه روایت صحیحه معتبره وارد شده، مقلد بگه من بر طبق همین روایت خودم میخوام عمل کنم. اینجا یه نکته ایرم دقت کنید، در عمل، حالا اینا رو من دارم اضافه میکنم برای تعمیق مطلب، در عمل همیشه استنباط لازم نیست. شما اگر فرض کنید یه آیه قرآن ظهور در یه مطلبی داره، در ظهور که استنباط نمی کنن که، ولذا تفسیر درش استنباط راه داره. در تفسیر میریم تو وادی استنباط، تفسیر کار مقلد نیست، اما در اخذ به ظاهر قرآن، خود اینکه این لفظ ظهور در این معنا داره عمل میکنه. بله، کل ظاهر حجه را مجتهد میاد مطرح میکنه. حالا اونم رو ممکنه کسی بگه آن یه امر ارتکازی عقلایی که هر ظاهر حجیت داره، اونم درش استنباط چندانی لازم نیست. میخوام اینو عرض کنم، در هر عملی لازم نیست بگیم باید استنباط کرده باشی. اگر یک مسئله یک روایت صحیحه که ازش اعراض هم نشده، معارض هم نداره، مقلد بگه من به استناد به این روایت عمل میکنم، نه به استناد فتوای مرجع تقلید خودم، اشکالی نداره، میتونه بر طبق اون عمل بکنه. یعنی این از لوازم و نتایج فرمایش مرحوم نائینیه. تقلید وقتی ما میگیم، امارات وقتی ما میگیم، اصول عملیه جاریه در شبهات موضوعیه، این مشترک بین مقلد و مجتهده، اختصاص مجتهد نداره، یک چنین نتیجه ای رو داره. اما در مسائل اصولیه کلن نظر نائینی این است که اختصاص مجتهد داره، و اگر میگه کلن هم نداشته باشه، در مانحنفی تخییر مسلم اختصاص به من یستنبت داره. علم چی پیدا کنه؟ نه، فرض اینه. حالا ببینید، فرض اینه که بگه من بر طبق این، مثلا اینا شو دیگران مطرح کردن، دیگران یعنی مجتهد خودش میگه این روایت معارض نداره، اعراض نشده مثلا. حالا تازه اون معارض نداشتنش هم مقلد میتونه. اگر ما اومدیم گفتیم آقا این روایاتی که وجود داره، فرض کنید که آقا باید فحص از معارض کنه، اینم رو مقلد میتونه بفهمه. فحص از معارض باز استنباط نیست، میتونه ببینه که آقا این روایت دلالت بر وجوب داره، آیا روایتی که بگه بر غیر وجوب یا حرمت دلالت داره موجوده یا نه. متوجهم؟ ببینید، نه نه، عرض من اینه آقای شعبانی، ببینید نائینی اینو میخواد بگه. حالا وقتی اصل این که خبر الواحد حجتون رو نائینی میگه مجتهد باید در اختیار مقلد قرار بزنه، و به دنبالش هم باید بگه این روایت معارض نداره، اعراضم نشده، مقیدم نداره، قرینه برخلافم نداره، مثلا همه اینا درست شد. حالا مجتهد بگه من کاری به شما، مقلد بگه من کاری به فتوای شما مجتهد ندارم، من میخوام بر طبق این روایت به استناد این روایت عمل بکنم. حالا میگیم خود فتوای مجتهد اخباره، و این اخبار خودش حجتون به ادله تقلید، بگه من در این مورد اصلا نمیخوام از شما تقلید بکنم، در عمل به این روایت عمل میکنم بر طبق روایت. اشکالی داره؟ چه علمی؟ مگر خود مجتهد علم داره؟ مگر خود مجتهد؟ نه، چه لزومی داره؟ چه زنی؟ اصلا مگه در خبر واحد باید زن به حجیتش داشته باشه؟ خبر واحد حجته، علم نداره، زن هم لازم نیست پیدا کنه. نه، زن لازم نیست پیدا بکنه. حالا اجازه بدید ما میخوایم وارد این بحث بشیم. الان اینو عرض بکنم چی آجا حاضر فرمونه؟ همینه. نایینی میگه همانطوری که خطاب سله اقیم الصلات، این خطاباتی که کتب علیکم الصیام، مگه این اختصاص به مجتهد داره؟ نه نه، این کسیم. حالا اگر مجتهدی تو عالم نبود، این قرآن داشت و کتب علیکم الصیام، وجوب روزه رو نمیفهمید؟ نه، لزومی نداره. خب ما الان میخوایم، حالا بله، یه وقتی میگیم که آقا این مقلد دیگه به خودش هیچ زحمتی نمیده مراجعه کنه به کتب حدیثی و میاد میاد رساله رو به من بدید، من بر طبق رساله عمل کنم. خب او یه حرفیه، اما الان از حیث فنی داریم بحث میکنیم، مخصوصا برای طلبه. یک طلبه بخواد بینه آقا کدوم مسئله تقلیدیه کدوم مسئله تقلیدی نیست، یک طلبه بخواد بینه که آیا وقتی خودش مبنای اصولی ندارد تو مبانی اصولی باید تقلید بکنه، یا تقلید در مسائل اصولی هم نیست، خبر الواحد حجتون. مخصوصا اموری که حالا ببینید، مثلا یه نکته عرض بکنم، در اوائل اجتهاد و تقلید اونجا میگن تو مسائل ضروریه تقلید معنا نداره، تو مسائل اجماعیه اتفاقیه که خلافی هم درش نیست اونجا هم تقلید معنا نداره، مسائلی که درش اختلاف میشه، یه مجتهد یه نظر داره یه مجتهد یه نظر دیگه داره. الان اگر در زمان ما تمام مجتهدین بر یک نظر متفق باشن و عمل شخص هم مطابق با این باشه، اما استناد به اینا نداشته باشه، تقلید نیست اما عمل صحیحه، عمل صحیحه ولو تقلید هم نباشه، ما در باب تقلید چند مطلب مورد توجه. یک، میخوایم به قول مجتهد استناد بکنیم، مقلد به قول مجتهد میخواد استناد کنه. دو، برای چی میخواد استناد کنه؟ برای صحت العملش، برای اینکه به پیش خودش بگه آقا و عند الله و حجتی داشته باشه برای خدای تبارک و تعالی، بگه من به استناد به این قول مجتهد این عمل رو برای خودم صحیح دانستم، این معامله رو انجام دادم. هم استناد، حالا در تعریف حقیقت تقلید و اینها بحث زیاده، آیا العمل و عن استنادن یا التزام به قول غیر، دو مبنا وجود داره که ما از التزامی ها هستیم، در بحث اجتهاد و تقلید مفصل بحث کردیم. حالا ببینید، میخوایم اینو عرض بکنیم، اگر یک کسی در یک جایی میخواد به این خبر عمل کنه، اسمش تقلید نیست اجتهاد هم نیست، ما گاهی اوقات تو ذهنمون میاد میگیم که آقا یا باید احتیاط یا اجتهاد یا تقلید، یه شق رابعی داره، مثل همین مانحنفی در با، حالا میرسیم چون مرحوم هلی اینا رو تفکیک کرده، در باب عمل به روایت، من به استناد به یک روایت وارده عمل میکنم، فرض کنید حالا خودم هم سند چه رفتم دیدم صحیحه، نمیگم چون مجتهد بر طبق این روایت فتوا داده، به قول مجتهد تمسکی نمی کنم، احتیاطم نمی کنم، اما تقلیدم نیستی، نه اجتهاده نه تقلیده نه احتیاط. عرض کردم حالا در بحث اجتهاد و تقلید آقایون اونجا میگن انحصار وجود داره، راه یکی از این ستاست، نه، یک راه چهارمی هم وجود داره که الان حالا داریم بهش میرسیم. مرحوم هلی بعد از اینکه این کلام و این دو اشکال ناینی بر شیخ رو بفرمایید، بله نگفتم مطابق با واقع، نه در او گفتم عملش مطابق با فتاوای همه، در اون مثال قبلی مطابق با فتاوای همه مجتهدینه ولو مخالفم باشه. بله بله چی؟ خب اونجا دلیل نداره، اما به روایت عمل کرده کافیه، کافیه ولو مخالف فتوای مجتهد هم باشه، ولو مخالف با واقع هم باشه، بالاخره عذر داره، حجت داره، همین کافیه. یعنی من میخوام اینو عرض کنم، در اجتهاد و تقلید که میگن آقا المکلف اما ان یکون مجتهدن او مقلدن او محتاطن، این در اول اجتهاد و تقلید مطرحه، شق رابع داره یا نداره؟ به استناد به روایت. شما همونطوری که میگید فتوی المجتهد حجتون، میگید خبر الواحدم حجتون علی المجتهد و المقلد. حالا پس اینجا به امارات اینجا میرسیم، عرض میکنم گفتم حالا این اساس این بحثش در اجتهاد و تقلیده، منتها چون بحث خوبیه حالا ما مگر توفیق پیدا کردیم، ما اجتهاد تقلید عروه رو یعنی تحریر رو گفتیم، این اجتهاد و تقلید هم که در اصول بحث میشه یه مقدار مباحثش با اونجا مشترکه، اما یه مقدار مباحثش هم مختلفه. حالا چی؟ حالا الان عرض میکنم این یه عنوان دیگه باید براش گذاشت، ولی نه تقلیده نه اجتهاده نه احتیاطه. بله
تطبیق میشه گفت، تطبیق کرده،
نه تطبیق هم نکرده، عمل به روایت کرده، عمل کرده. حالا بذارید آقای جهادیان بحث رو من شروع کنم. مرحوم هلی بعد از اینکه این کلام استادش رو نقل میکنه، یک تقریبا اشکال اجمالی میکنه و بعد میاد یک بحث تفصیلی رو شروع میکنه. میفرماید در چهار مقام باید بحث بکنیم. اولین مقامش در شبهات موضوعی است. هلی میگه اصول جاریه در شبهات موضوعی هم اختصاص مجتهد داره. چرا شما ناینی فرمودید اصول جاریه در شبهات موضوعی مشترکان بین المجتهد و المقلد؟ آیا به صرف این که ما یه قاعده داریم به نام قاعده ید، شما میرید تو بازار جنسی رو از فروشنده میخواید بخرید، شک میکنید که این یدش ید ملکیت هست یا نه، یعنی شک میکنید این شخص مالک این مال یا نه، اونجا چی جاری میکنید؟ قاعده ید. از ناینی سوال کنیم، ناینی میگه خیلی خوب این قاعده ید اختصاص مجتهد نداره که، قاعده ید لولاها، حالا اون در مورد سوق مسلمینه، قاعده ید یا خود قاعده سوق اینا اختصاص مجتهد نداره، مقلدم جاری میکنه. هلی میگوید که نه، این نمیتونه خودش قاعده ید رو جاری کنه، برای اینکه باید ببینه که آیا این قاعده ید در این مورد حاکمه، محکومه، در هر موردی چیزای خاص خودش رو داره. اگر یه گوشتی در دست یک مسلمانیه، از یه طرف نمیدونیم این گوشت ذبح شرعی شده یا نه، اصالت و عدم تزکیه جاری میکنیم، اما از یه طرف ید مسلم برش هست، ید مسلم میگه این مزکاست، خب کی میتونه بفهمه که قاعده ید بر اصالت و عدم تزکیه حکومت داره یا حکومت نداره. اینو مجتهد میتونه بفهمه. اگه مجتهد نباشه و مستنبط نباشه نمیتونه بفهمه. لذا مرحوم هلی میگوید شبهات موضوعیه هم مختصتون، عرض میکنم که بالمجتهد. یه مثال دومی هم زده که اینا خلا خوبه، این مثال ها گاهی اوقات برای تشهیز اذهان و اینها لازمه. اگر ذلیت گفت آقا این چیزی که از دست من داری میگیری نجسه، از اون طرف خود شما وقتی گرفتید شک میکنید که آیا نجسه یا نجس نیست. اگر خودتون ابتداعا شک کنید چی جاری میکنید؟ اصالت و طهاره رو جاری میکنید دیگه، میگید طهاره، اصالت و طهاره. اما میان آقا اخبار ذلیت به نجاست یک شی حجیت داره. من ملک شیئا ملکل چیه دنبالش؟ اقرار به. این یکی از قواعد فقهیه خیلی خوبیه که ما هم مفصل بحث کردیم، چاپ شده. من ملک شیئا ملکل اقرار به، کسی که مالک یه چیزیه، اگر این اقرار کرد به اینکه نجسون، این قولش حجیت داره. این بر اصالت و طهاره مقدم میشه، این بر اصالت و طهاره محکوم به او هست. بعد میفرماید در اصول جاریه، در شبهات موضوعیه، در ابواب خلل، بخواد هی تکثیر مثال کنه، کل ذالک شغل المجتهد ولا حظ فیه للمغلد. بله خب حالا ما خودمون میخوایم این رو بگیم، حالا الان عرض میکنیم. خب ببینید این فرمایش ناینی که کلن میگه شبهات موضوعیه و اصول جاریه در شبهات موضوعیه مشترکه بین مغلد و مجتهد. هلی هم کلن میگه نه، اصول جاریه در شبهات موضوعیه هم مثل شبهات حکمیه مختصتون بالمجتهد. ببینید ما در همون بحث‌های گذشته چند روز، همین دو سه جلسه اخیر، ما یک ضابطه ارائه دادیم. البته اینم از خود این کلمات ناینی و اینا فل جمله استفاده میشه. میگه آقا هر جا نیاز به استنباط داره، این عرض میکنم که اختصاص مجتهد داره. هر جا نیاز به استنباط نداره مشترکه. شما عرض میکنم که در همین مسئله قاعده ید، خب قاعده ید یه جا با اصالت و عدم تسکیه تعارض میکنه، ما میگیم قاعده ید حکومت داره. اما شما الان در این مالی که میرید از شخص بخواید بخرید تو بازار، اینجا فقط شک میکنیم این مالک یا نه. اون ادلهی که میگوید ید حجیت داره، این اختصاص مشهد نداره. مقلدم میگه من به استناد قاعده ید، حالا استیهاش نکنید، نگید آقا اصلا مقلد کلمه قاعده ید به گوشش نخورده. خب ما میخوایم الان به گوشش برسونیم، بگیم آقای مقلد یه چیزی داریم به نام قاعده ید. هر جا تو رفتی تو بازار ایران غیر از ایران، چون قاعده ید اختصاص به ید مسلمان هم نداره، قاعده ید میگه هر کسی بر مالی استیلا دارد این اماره است بر مالکیتش استد به اون مال. این روشن اختصاص مجتهد نداره. پس ببینید ما بیاییم فارق رو همین ذکر کنیم، بعدن هم در قسمت های دیگه هم از همین زیاد استفاده میکنیم. میگه ما هر جا اختصاص به هر جا استنباط میخواد، یعنی الان یه گوشتی دستشه، مسئله اصل عدم تسکیه هم مطرح میشه، اینجا معنا نداره. بگیم آقا تو خود مقلد بگیم کدوم یکی بر دیگری حاکمه. هر جا نیاز به استنباط و نتیجه گیری و حکومت و تقدیم و تأخیر و ایناست، این مختص به مجتهده. و مقلد باید ببینه مجتهدش در این مسئله کدوم بر کدوم مقدم میکنه. اما جایی که نیاز به این استنباط نداره، استناد به قول خود مجتهد لازم نیست. یعنی الان ببینید آقایون، مردم وقتی میرن مالی رو در بازار میخرن، شک دارن این فروشنده مالک این مال هست یا مالک این مال نیست. لازم نیست بگن ما، لازم نیست بگن استفتا کنن، بگن آقای مجتهد شما نظرتون چیه اینجا. حالا اگر مجتهدم نظرشو نوشت، میگه در اینجا قاعده ید وجود دارد. قاعده ید هم اختصاص مجتهد که نداره، تو مقلدم قاعده ید رو جاری کن، تو هم بگو این مالکه. اینم که میگه این مالکه، دیگه به استناد به قاعده ید داره میگه، نه به استناد به اخبار مجتهد و قول مجتهد. ببینید چقدر ثمره داره پیدا میکنه. این راجع به شبهات موضوعیه. پس در شبهات موضوعیه نه اطلاق کلام ناینی درسته، نه اطلاق کلام مرحوم حلی درسته. خب ببینید حالا تفسیر حکومت چیه، ضابطه حکومت چیه، حکومت در ادله لفظی، اینا همه دیگه اجتهاد لازم داره، استنباط لازم داره. چی فرمودید؟ باشه باشه باشه. بله نه، حجیت قاعده ید رو باید مجتهد بفهمه. اما اینکه این قاعده ید رو الان این به استناد به قاعده ید داره این کارو میکنه، این اختصاص مجتهد نداره، این دیگه تقلیدی نیست که، این دیگه تقلیدی. بله تطبیقش فقط. خب حالا آقایون، این کلام مرحوم حلی جلد 12 از صفحه 170 تا 184، این بحث رو ببینید تا فردا انشاءالله بلکه تکمیل کنیم. و صلی الله علی محمد و